هموطنان عزیز، فاجعه بهمن 57 دیدید که چگونه ملت ایران رو که در مسیر ترقی و تعالی پیش می رفت اینگونه نزد جهانیان خار کرد و ایران عزیز ما در حال حاضر منزوی شده است. همون گونه که اشاره کردم، امروز به آخرین بخش برنامه ویژه فاجعه بهمن 57 خواهم پرداخت، اما در این لحظه یک صدای نازنین رو بنده می شنوم که اولیاعظم فرح پهلوی شهبانوی ایران هستند. بر روی خط رادیو صدای ایران بنده از حضورشون خواهش خواهم کرد که اگر ممکن باشه چند دقیقه کوتاه با هم صحبت کنیم. درود بر شما اولیاعظم فرح پهلوی، بسیار خوشحالم که در این برنامه صدای شما رو میشنوم و هموطنان ما نیز میتوانند صدای نازنین شما رو بشنوند و نظراتتون رو.
درود بر شما آقای دائمی و درود به هممیهنانم در داخل و خارج کشور.
اولیاعظم میدونید که 28 سال فاجعه بار از آن اتفاق، از آن ماجرای خونین گذشته است و امسال 29 سال حضور گروه ولایت فقیه در ایرانه. من میخواستم از حضور جنابالی خواهش کنم اگر ممکن است بفرمایید که این 28 سال گذشته به نظر شما چه بوده است، چه دیدید، چگونه اتفاق افتاد و تا اونجا که ممکنه، میدونم که فرصتتون کم هست، توضیحی در این 28 سال در مورد این 28 سال گذشته بدید.
طبیعتاً این سال روز برای فکر میکنم اکثر ایرانیان چه در داخل و در خارج از کشور خیلی دردناکه و من همیشه فکر میکنم که ما کجا بودیم، ایران و ایرانی کجا بود و به کجا رسید و اگر این اتفاق نیفتاده بود ایران و ایرانی امروز چه موقعیتی در منطقه و در دنیا داشت. طبیعتاً فکر میکنیم فکر اون روزا که چه شد که مردم به خیابانها ریختند و چه اتفاقاتی افتاد. وارد جزئیات شدن شد امروز اونقدر وقتش نباشه، یا قبلا صحبت کردم یا بحث و تحلیلگران مختلف نظرهای مختلفی دارند، ولی اون چیزی که به طور خلاصه اونجایی که میشه میتونم بگم که طبیعتا یک نارضایتی هایی بود، یه دلایلی بود که یه عده‌ای به دلایلی ناراضی بودند و خب یه گروه هایی که مخالف پادشاهی بودند یا مخالف شاه به خیابان ها آمدند و گروه های افراطی چپ، فراموش نکنیم که جنگ سرد بود، و گروه های افراطی مذهبی و مردم رو به خیابان ها کشیدند و مردم هم اون چیزی که به دست آورده بودند که با حق اگر با انصاف نگاه کنیم که در اون زمان پادشاهی محمد رضا شاه ما کجا بودیم و به کجا رسیدیم، اون رو فراموش کردند و به دنبال یک سراب و یک شعارهایی رفتند که متاسفانه به اینجا رسید. و تنها من فکر میکنم فقط ایرانیان نبودن، بر صورت فشارهای خارجی هم بود که تا حدی که امروز اونهایی که در این انقلاب شرکت کردند و هر صورت تبلیغ کننده این انقلاب بودن دارن میگن و فاش میکنن که تماسهاشون با منافع خارجی چه بود. و هر صورت هر چه بود و هر نارضایتی، یک همچین فجایعی رو و همچین انقلابی رو لازم نداشت و طبیعتا من نمیخوام بگم که به تئوری توطئه اعتقاد دارم، ولی به هر صورت ایران به یک موقعیتی رسیده بود، ایرانی به یک موقعیتی رسیده بود که بعضی از منافع خارجی ناراضی بودن از این و شاید هم این ترس بعضی ها که شاید کمونیست شوروی به ایران بیاد و کمربند سبز اسلام رو درست کنن. و خب شعارهایی که اون موقع بود شعارهای آزادی بود، شعارهای دل پسندی بود و شعارهای بعد کم کم الله اکبر که خیلی طبیعتا مهمتر بود، که اگر بعضی ها که با افکار سیاسی مختلف آمده بودن نمیتونستن با زنده باد لنین یا ماو یا استالین مردم رو به خیابان ها بکشند. و چیزی که باید بگم اینه که الان خب خیلی از جوان ها به خیابان ها ریختن بدون این که بدون برای چی دارن میان، و متاسفانه یک عده از رهبران سیاسی و روشنفکران ما که رهنمودهایی دادن که یه عده باور کردن، به هر صورت یک محیط، یک فضایی درست شده بود که مثل که همگی مخشوی دست جمعی شده بودن و دنبال این سراب می رفتن. البته اونهایی که به دنبال رهبر انقلاب بودن که در خارج، در آمریکا و فرانسه و سایر جاها فعالیت می کردن، می گفتن که آیت الله خمینی به آزادی اعتقاد دارن، به آزادی زنان و چه وعده هایی می دادن، و متاسفانه یک عده‌ای باور کردن. و فراموش نکنیم که گروه هایی که تعلیم دیده بودن در کمپ های فلسطین و لبنان و تبلیغاتشون طوری بود که گیرا بود برای عده از جوان ها. متاسفانه خود ما و خود دستگاه شاید به طور صحیح نتونستیم اون روابط عمومی و تبلیغاتی رو داشته باشیم که در جلوی این تبلیغات بیسته. و یکی از دلایلم این بود که تشکیلات احزاب سیاسی متشکل و معتقدی به اون شکل در اون روزها وجود نداشت که در برابر این گروه ها بیسته، با وجود که من فکر میکنم اکثریت مردم این رو نمیخواستند. ولی بر سطح امروز هستند کسانی که از گروه های مختلف شجاعت اخلاقی اینو دارند که بگن که اشتباه کردن و راه درستی رو نرفتن.
بسیار ممنون هستم. شنوندگان عزیز، یک بار دیگر اشاره بکنم بنده افتخار دارم با شهبانو فرای پهلوی صحبت میکنم در ارتباط با رویدادهای فاجعه بار بهمن 57. اولیا عزت خبر دارن و مطلع هستن که در همون زمان پادشاه فقید ایران اشاره کردند که ارتجاع سیاه میخواهد ملت ما را 2000 سال به عقب ببرد. همزمان با حرکت‌های شورشزا، فعالیت‌های چشمگیری در خارج از کشور از طرف همین ارتجاع سیاه و عوامل سرخ و بیشتر به منظور جلب توجه رسانه‌های غربی انجام می‌گرفت که بسیاری از آنها شو و نمایش بود و بعدها همگان دریافتند که این اتفاقات چگونه برنامه ریزی شده بود و گروهی از عوامل درون و بیرون تلاش میکردن که به هر قیمتی شده به آرزوهاشون برسن. اولیازت میدونن بعد از گذشت 28 سال فاجعه بار بر مردم ایران ستم بسیار رفته. میخواستم اگر ممکنه وضع مردم ایران رو با ارتباطهایی که شما با هموطنان ما در درون مرز دارید تشریح بفرمایید که چگونه میبینید.
اون مطلبی که گفتیم پیش از اینکه به این سوال دومتون برسم، میخواستم بگم که در اون موقع واقعا تبلیغاتی که در رسانه‌های خارجی میشد در بر ضد ایران و پادشاه در ایران طوری بود که طبیعتاً اثر میذاشت روی افکار عمومی داخل و افکار عمومی خارج و حتی روی خود ما و تشکیلات و دولت.
دقیقا
به طوری شده بود که واقعا یه ده از این خارجی ها کاسه از آش داغ‌تر شده بودن برای این انقلاب. و خود من میدونم در فرانسه روزنامه نویسایی که به ما گفتن که بعضی از روزنامه نویسا اونهایی که مخالف بودن جمع میکردن و به رستوران و قهوه بخورن و صحبت کنن، اصلا یک حالت عجیبی بود واقعا در اون موقع. من فکر میکنم یه عده‌ای هم در اون موقع فکر کردن که خب همگی با وجود که معتقد نبودن به اون عقاید افراطی مذهبی که به قول شما همجور شاه فقید از ارتجاع سیاه صحبت میکرد، فکر میکردن که خب ایشون آیت الله خمینی خواهند آمد به عنوان یک روحانی در یک محل روحانی خواهند بود و خب یک دولت تمام به قول معروف آقایونی که میگن سالها مبارزه در راه آزادی کردن، اونها سر کار خواهند آمد که آیت الله خمینی و گروهشون هم از تمام این گروه های مختلف و افکار سیاسی مختلف استفاده کردن. بعد هم دیدیم که به در همه چه آوردن و یه عده زیادی هم که مجبور به ترک وطن شدن.
بله. و
من امروز ببخشید یه چیزی میخواستم.
نه خیر، همین من فکر کردم که اشاره به همون وضع مردم ایران هست که میخواستین بفرمایید.
برای من وحشتناکه واقعا هر روز و هر ساعت در اخبار چیزای مختلف میشنوم یا اخباری که از داخل به میرسه. یک مملکتی با ثروت انسانی و زیرزمینی که ما داریم که میبینیم مردم الان بعد از 30 سال چجوری دارن زندگی میکنن اکثریت مردم. اینجا در ضمن خواستم یادآوری کنم که خب تمام پیشرفت‌هایی که نمیشه گفت نبود در اون موقع در تمام زمینه‌ها، عده‌ای میگفتن که این جبر زمانه است. دلم میخواد ببینم که این 30 سال جبر زمانه نبود.
بله.
که الان این گرانی وحشتناک، گرانی زندگی، تورم، نداشتن غذای کافی، نداشتن غذای سالم، مردن مردم از سرما، اصلا باور آدم نمیشه مملکتی که دومین ذخیره گازو داره مردم از سرما بمیرن یا نه درمان درست داشته باشن، بچه هایی که بیان تو کوچه ولگردی کنن، دست فروشی کنن، بچه هایی که من به صورت شما یادتون هست در ایران دیگه گدا و دست فروش به خصوص بچه ها نبودن، بچه هایی که مدرسه رایگان داشتن، کتاب رایگان، کتابخونه رایگان، فیلم تهیه میکردن، تغذیه رایگان داشتن، تو تئاتر شرکت میکردن، یا دخترانی که مجبورن تو خیابانها بیان مثلا برای زندگی خانوادهشون یا انتحار کنن از فشاری که روشون هست یا فرار کنن از منازلشون و دخترهای ما رو بفروشن به ممالک دیگه. ببینید در یه دنیا یه همچی چیزهایی بوده، ولی من ایران خودمونو با ایرانی که بود مقایسه میکنم. یا کارتون خواب باشن، اعتیاد وحشتناک این جوانها که از ناامیدی به آینده، از فشارهایی که روش هست، فحشا که متاسفانه هست و از فقره یا از عکس العمل این فشار هاست و سنگ سار کنن مردم و یه ده بشینن تماشا کنن و سنگ بزنن واقعا رو سر اون زن یا مرد بدبخت، شلاق بخورن جوونه ها هم که تو خیابون را برن یا دست ببرن، زبان ببرن، چشم درارن، انگشت ببرن. اصلا باورم میگم مگه ممکنه و به دار آویختن جوون ها که به سن بلوغ نرسیدن و اصلا مهمتر فشار وحشتناکی که روی زنا هست و حتی زخمی های جنگی جانبازان، اینایی که جان خود را برای دفاع از مملکت دادن، بچه 9 سالش رو بفرسته کسی که گاز خورده بوده در جنگ که روزی دارم چند تومن براشون درآمد داشته باشه به اونها نمیرسن، یا زخمی جنگی که همسرش فلج 3 سال به دنبال یه صندلی چرخدار به دنبال این باشه و فساد و دروغ و به صورت فشاری که رو اقوام ایرانی هست، فشاری که روی مذاهب مختلف ایران هست، از بین بردن منابع تاریخیمون، از بین بردن محیط زیستمون و احترامی که ایران و ایرانی در خارج داشت، واقعا اینها همه خیلی دردناکه. یک روزی نیست که واقعا آدم قصه نخوره برای اون چیزی که در مملکت میگذره.
جای تأسف بسیاره که هموطنان ما چقدر ساده از مسئله گذاشتن. در همون زمان اولیازت خاطرتون هست که میلیاردها دلار برای ساختن دانشگاه ها، بیمارستان ها، شبکه های ارتباطی مدرن و سازندگی زیربنای ایران صرف می شد و همون موقع و در دورانی که می دیدیم در ایران خانخانی بود، در قبل از آمدن رضا شاه کبیر، در آخرین لحظاتی که حتی جابجایی صورت می گرفت، کشور ما به هیچ عنوان در هیچ شهر و دیاری اطمینان خاطری وجود نداشت که کسی بتونه آزادانه سفر کنه و رضا شاه کبیر آمد اولین کلنگ بزرگترین مرکز علمی ایران رو، یعنی دانشگاه رو، پایه‌گذاری کرد و دیدیم که چگونه به زنان اهمیت داد در 17 دی 1314. و پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه نیز دنباله این اصلاحات رو گرفت. اصلاحات و تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران که تحت عنوان انقلاب سفید توسط پادشاه فقید انجام پذیرفته بود با بسیاری از مبانی اعتقادی بنیادگرایان مغایرت اصولی داشت. اساسا اونا با علم و دانش و دانشگاه مخالف بودن. خاطرتون هست که در روزهای نخست قدرتگیری آخوندها حتی مدتی در دانشگاه تهران رو به قول معروف گل گرفتن. یعنی بزرگترین مرکز علمی ایران رو. و جای تأسف بسیاره که ما اسیر چنین حکومت خونخواری شدیم. من کوتاه میکنم سخن رو. اولیازاد، میخواستم نظرتون رو نسبت به آینده ایران بپرسم.
من امید بسیار دارم به آینده ایران، برای که ما مملکتی که اون تاریخ و اون فرهنگ و اون گذشته رو داشتیم و اون چه ایران در تمام زمینه ها به دنیا داده بود و مثبت، و با داشتن یک چنین ثروت انسانی در داخل و خارج ایران، در داخل ایران در تمام رشته ها افراد تحصیل کرده و وارد هستند، متاسفانه در رأس امور نیستند، یعنی کارو به کاردان نسپردن، وگرنه چطور ممکنه این مملکت با این ثروتی که داریم در این گرفتاری بشه. امید دارم که واقعا زنان ایران، به خصوص جوانان ایران، کارگران ایران، روشنفکران ایران، روستایان ایران و حتی اونهایی که روحانیون ایران، برای اینی که اونهایی که آمدن و علنی گفتن که این راهی که دارید میرید چقدر ضرر رسونده به مذهب، در به زندان انداختنشون یا در خانه‌های خانه نشین شدن، و حتی اونهایی که بخشت در کار هستن در قوای نظامی یا ارتش، اینها من میدونم که ته دل به فکر آینده فرزندانشون، نوه‌هاشون هستن، میخوان ایران بهتری که مردم غذای کافی، زندگی کافی، امید به آینده داشته باشن، بتونن جوانا به خصوص بتونن راحت تو خیابونها نفس بکشن، کار داشته باشن، خونه و زندگی داشته باشن، درمان درست داشته باشن. و مطمئنم که اون روز با کمک همگی خواهد رسید و این همبستگی که از الان هست در و شجاعتی که بین زنان و مردان ایران هست با تمام این فشارها و تمام هموطنانشون در خارج از کشور، چه زن چه مرد، گروه‌های مختلف که به هر صورت به فکر اونها هستند و فریاد اونها رو به گوش دنیا میرسونند، و من مطمئنم که آینده‌ای بهتری برای ایران خواهد بود، آینده‌ای که مردم آزاد باشن، مردم بتونن مذهبشون و زبانشون رو نگه دارن و واقعا زیبایی مملکت ما اون وحدتشه در تنوعش. همیشه میگم این تنوع مثل فرش ما، مثل شعر ما، مثل موسیقی ما، مثل لباسای ما، مثل آب و هوای ما، اگه با هم یه جاهایی فرق دارن، ولی اون وحدت و اتحاد هست و امیدوارم که همینجور خواهد بود و اونم یک پارچه خواهد موند و احترام ایران و ایرانی دوباره باز خواهد گشت.
بسیار ممنونم علی عزت، چقدر لطف کردید در این برنامه حضور پیدا کردین. به امید رهایی ایران با سپاس از شما برنامه رو به پایان میبریم. سپاس بزارم.
تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادید. در ضمن میخواستم به تمام هموطنانی که با تمام این داستانها، چیزهایی که گفته شده و هنوزم گفته میشه و نوشته میشه، تشکر کنم از تمام اونهایی که در داخل و در خارج از کشور وفادارن به خاطره رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی.
درود بر شما.
خدا حافظ.
خدا نگهدارت.
یار یارا دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم. کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم. نه تاب ماندن چگونه گویم درخت خشکم، عجب نباشد اگر تبرزن طمع ببندن در استخوانم. در این جهنم گل بهشتی چگونه رویم چگونه بویم. من ای بهاران ز ابر نیسان چه بهره گیرم که خود خزانم. سکوت باطل در آن دل شب چنان فرو کش که تا قیامت در این مصیبت گلو فشارد غم نهانم. کبوتران را به گاه رفتن سر نشستن به دام من نیست که تا پیامی به خط جانان ز پای آنان پرستانم. ز پای آنان پرستانم. کهندیارا دل از تو کندم ولی ندانم جگر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم.
آه ای دیار دور، ای سرزمین کودکی من، خورشید سرد مغرب بر من حرام باد تا آفتاب توست در آفاق باورم. من نقش خیش را همه جا در تو دیدم، تا چشم بر تو دارم در خیش ننگرم. ای ملک بی قرون، ای مرز و بوم پیر جوان بختی، ای آشیان کهنه سیمرغ، یک روز ناگهان چون چشم من ز پنجره افتد بر آسمان، می‌بینم آفتاب تو را در برابر.